واقع اعتقادی به این حرف ندارم و دموکراسی حقوق بشر بزرگترین دروغیه که غربی ها به جهان گفتند.
برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت را میشنوین که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. سپاسگزاریم از همراهیتان. چنانچه اشاره شد، یکی از سوالات مقام معظم رهبری از جوانان فرانسه ایست که چرا تردید در هولوکاست جرم است؟ در این باره خدمتتان بگوییم که به تازگی فیسبوک نه تنها اظهار نظر منتقدانه پیرامون هولوکاست را ممنوع کرده، بلکه مطالب قابل دسترس برای مخاطبان علاقمند به آگاهی درباره این مسئله را کانالیزه کرده. یعنی چنانچه کاربران فضای مجازی واژه هولوکاست را در فیسبوک جستجو کنند، فیسبوک اونا را به منابعی که خودش اونا را دقیق و معتبر میخوانه هدایت میکنه. گفته میشه درباره هولوکاست اسنادی به قدمت 70 سال در آلمان نگهداری میشه و تنها عده ای افراد خاص اجازه دسترسی به اونا و مطالعه شو دارن. طی دهه‌های اخیر صهیونیست ها در پی مطرح شدن تردیدهای پیرامون هولوکاست اقدامات تبلیغی زیادی را انجام دادن که از جمله اونا میتوان به انتشار کتاب ها، ساخت فیلم های سینمایی و بیان خاطرات مخدوش از طریق رسانه ها اشاره کرد. کتاب خاطرات آدولف آیشمن و فیلم سینمایی فهرست شینلر از جمله آثاری هستند که بر وجود هولوکاست تاکید کرده و روایات صهیونیست‌ها از ماجراهای آن زمان اساس به وجود آمدن این آثار را تشکیل می‌دهد. درباره ماجرای هولوکاست هفته آینده بیشتر با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. اما در رابطه با اقدامات اسلام ستیزانه در فرانسه، نکته قابل تأمل ایست که کاریکاتورهای نشریه شارلی ابدو صرفاً برآمده از یک نشریه نیست. کارشناسان میگن اهانت با مقدسات مسلمانان در چند دهه گذشته همواره تداوم داشته و با واقع پشت پرده این اهانت ها صهیونیست‌ها هستند. دکتر نیلوفری در ادامه به این موضوع پرداخته.
این رفتار و موضع‌گیری مکرون به نظرم پشتوانه فکری و فلسفی نداره، بیشتر یک پشتوانه سیاسی و اقتصادی داره که پیوند داره با صهیونیست ها. وقتی توی کشوری 6 میلیون نفر طرفدار دین اسلام هستن، پیرو دین اسلام هستن، خب باید به نظریات، باید به اعتقادات اونها احترام گذاشت. این دوگانگی ما داریم توی جامعه فرانسه میبینیم که وقتی که آقای روژه گارودی کتاب اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل رو مینویسه، دچار یک واکنش شدیدی از سمت دستگاه حاکمیت مواجه میشه و خدمت شما عرض کنم که اونو به دادگاه میکشن و تهدید و مسائل دیگه‌ای که برای ایشون به وجود آوردن. ولی وقتی که به اسلام توهین میشه، اونها جست آزادی بیان رو میگیرن. خب این دوگانگیه داره دیده میشه و پیامی که رهبر معظم انقلاب داشتن، عرض کردم، باعث خواهد شد که افراد بزرگ دیگری با کنش‌های متعددی دیگری و انشاءالله در آینده نچند زندور مطرح بکنن.
در هفته‌های اخیر عادی‌سازی روابط سه کشور با رژیم صهیونیستی خشم مسلمانان را به دنبال داشت. در پایان از دکتر ابوالفضلی پرسیدیم که آیا اهانت به مقدسات مسلمانان و از سوی تداوم توسعه طلبی‌های رژیم صهیونیستی با هم ارتباطی دارند؟
بله، این فرانسه عملاً مرکز لابی‌های صهیونیستی هست. خدمت شما عرض کنم که به ویژه در واقع حزب، یا بهتر بگم در واقع قشر کابالیسما، عملا بزرگترین پایگاهشون در فرانسه هست. اصلا اینکه دلایلی که شما تو خود پاریس، خدمت شما عرض کنم که یک مسجد پیدا نمی کنید، یعنی الان ما تو پاریس اصلا مسجد نداریم، چیزی به عنوان مسجد وجود نداره، در حالی که تو همه شهرهای اروپایی در واقع یا پایتخت ها خدمت شما اصلا مسجد ده. این به جهت نفوذ ویژه در واقع صهیونیست هست. اما اینکه خب ترس اینها از چی هست؟ ببینید از سال 2007 تا 2017 یعنی طی این 10 سال رشد جمعیت مسلمان ها 8.1% هست، در حالی که در واقع یعنی اینا که به اسلام گرفتن، در حالی که مثلا بقیه ادیان 2%. خب اینا پیشبینی کردن که در سال 2025 از هر 5 نفر فرانسوی یه نفر مسلمونه. 10 سال بعدش کلن فرانسه به عنوان کشور اسلامیه. خب این یک در واقع اسلام حراسی از اون جهته که اینها خب حق دارن در واقع بخوان مثلا یه همچین موزه گیری هایی بکنن و این اتفاق یک اتفاق ساده ای نیست. حالا من برگردم به نامه مقام معظم رهبری. در نامه‌ای که به جوانان اروپا نوشتند خروجی شما فکر میکنید چی بود؟ خروجیش این بود که از تقریبا 6 کشور اروپایی در سال گذشته حدود 285 نفر جوان آمدند برای زیارت اربعین و پیاده روی اربعین. مطمئنن این در واقع دو پاراگرافی که در قالب سوال مقام معظم رهبری هم مطرح کرده به خاطر این اتفاق، شاهدش خواهیم بود که در آینده نه چندان دور به هر حال یک دستاورد خیلی مشخص و آشکار ایشالله از جوانان فرانسه خواهیم داشت.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. هفته آینده باز هم در ایباره با شما صحبت خواهیم کرد با استفاده از توضیحات ارزشمند دکتر علیرضا ابوالفضلی رئیس بنیاد تکریم ادیان و مذاهب در ایران و دکتر بهزاد نیلوفری نویسنده و پژوهشگر. فرصت امروز برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت با پایان رسید. مجددا سپاسگزاری میکنیم از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
از همراهی شما خوبان جهانی سپاس. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در سخنان زنده و تلویزیونی در خجسته سال روز میلاد پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام حول سه موضوع ولادت پیامبر گرامی اسلام، هفته وحدت و تقارن این دو مناسبت با 13 عقرب روز ملی مبارزه با استکبار و تبیین نکات مهمی پرداختند که در شرایط کنونی جهان اسلام و ضرورت استادگی مقابل نظام سلطه حائز اهمیت کلیدی است. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانشان با اشاره به انتخابات امریکا گفتند که سیاست حساب شده جمهوری اسلامی با رفت آمد اشخاص در امریکا تغییری نمی کند. ایشان بر سیاست عاقلانه ایستادگی در مقابل زیادخواهی های امریکا تاکید کردند. در رابطه با این بخش از سخنان مقام معظم رهبری دعوت میکنم که بشنوید تحلیلی از محمد مختاری کارشناس سیاسی.
به برداشت بنده هم انتخابات آمریکایی‌ها تأثیرات چندان و ملموسی را بالای سیاست‌های کلی آمریکا نسبت به ایران نخواهد داشت. به دلیل اینکه سیاست‌های کلی آمریکایی‌ها به وسیله یک شخص یا یک رئیس جمهور تنظیم نمی‌شه، بلکه چشم‌اندازهای چندین ساله اونها دارن که توسط کنگره و همینطور نهاد ریاست جمهوری و شخصیت‌های تأثیرگذار آمریکایی‌ها تنظیم میشن. با توجه به سیاست جهانی که آمریکایی‌ها داره و همینطور تجربه هم نشان داده در گذشته، چی حزب دموکرات بوده چی جمهوری خواه بوده، در هر صورت اونها مخاصمت خودشان را نسبت به جمهوری اسلامی نشان دادن. گرچه بعضیا تحلیل میکنن که اگر دموکرات‌ها برنده بشه ممکنه رویکرد آمریکایی‌ها نسبت به تحریم‌هایی که انجام داده بالای جمهوری اسلامی ایران فرق بکنه. من باورم اینه که رویکرد بسیار کند و بطی خواهد بود و تأثیرات چندانی در ارتباط با سیاست کلی خود آمریکایی ها در قبال جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.
باید گفت سیاست خصمانه آمریکا ضد ملت ایران بخشی از خوی استکباری آمریکاست. بیانات رهبر معظم انقلاب در واقع یادآور درس‌های عبرت آموز تاریخ و بیان این واقعیت است که رفتار آمریکا از گذشته تا کنون هیچ تغییری نکرده است، زیرا همان شرارت‌ها توأم با سلطه طلبی بی حد و اندازه و تلاش برای سلطه‌ای در ابعاد جهانی همچنان در ذات آمریکا وجود دارد. از این روز که رهبر معظم انقلاب با اشاره به رفتارهای ناهنجار و فضاحت انتخاباتی در آمریکا این وضع را نمونه از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستند و گفتند جدای از این که چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در آمریکا است و این موضوعی است که صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا به آن اذعان می‌کنند. محمد مختاری کارشناس سیاسی در ادامه صحبت‌هایشان نگاهی دارد به اوضاع آمریکا در دوران انتخابات، اینکه چه اتفاقی افتاده در جامعه آمریکا.
ما شاهد بودیم که در دوره ترامپ از بسیاری معاهدات بین المللی اونها پای خودشان رو پس کشیدن، در واقع پای خودشان رو روی امضاها و تعهداتشان در قبال تعهدات بین المللی از جمله برجام و محیط زیست و خیلی موارد دیگر اینها گذاشتن و در حقیقت به گونه نظام آمریکا را به عنوان یک نظام عاری از تعهد و پیمان و میثاق معرفی کردن و همکنون هم بعضی اظهاراتی که از طرف ترامپ صورت میگیره نگرانی های بسیار شدیدی را در داخل آمریکا به وجود آورده. حتی تحلیل هایی وجود داره مبنی بر این که شاید این آخرین انتخابات آمریکایی ها بوده باشه و احتمال داره انتخابات آمریکا به بنبست شدید برخورد بکنه و بالاخره به یک چالش عمیق فرو بره، چون از هر دو طرف بی‌اعتمادی وجود داره، در حالی که سیستم انتخاباتی آمریکایی‌ها یک سیستم بسیار پیچیده‌ای هم هست و یک سیستم غیر معمول هست. ولی در این حال اظهارات ترامپ مبنی بر این که این از حالا که وقتی بحث تقلب را مطرح می‌کنه معنیش اینه که پس یک سری مسائل پشت پرده وجود داره و یک سری ایده های ممکنه وجود داشته باشه مبنی بر این که آقای ترامپ به راحتی باخت خودش را ممکنه قبول نکنه. با توجه به خوی و اخلاق بسیار قلدرمنشانه ای که داره ممکنه حتی اگر بباختم که احتمالش هم بسیار زیاد هست ممکنه باخت خود را قبول نکنه و همچنین بر عریکه قدرت باقی بمانه و این خود یک چالش بسیار کلانی را در آمریکا به وجود بیاره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان در بیان اهمیت وحدت در جهان اسلام با اشاره به اهداف پشت پرده اهانت به پیامبر گرامی اسلام گفتند حمایت تلخ و زشت دولت فرانسه و برخی کشورهای دیگر نشان می‌دهد پشت این کارهای مهم مانند برهه‌های قبل یک تشکیلات و برنامه‌ریزی وجود دارد. موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان:
همه اتفاقاتی که در این روزها در حال روی دادن هست نشانگر از این هست یک پروژه بسیار عمیق و جدی برای در هم شکستن اتحاد بین مسلمانان در جریان هست. از ویدیوهای فیکی که در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه تا موضع‌گیری‌های رسمی که توسط مقامات و سیاستمداران اروپایی بعضن اتخاذ میشه تا بعضی از اعلام نظرها و موضع‌گیری هایی که توسط جامعه مدنی و بخش هایی از جامعه مدنی که وابسته به سفارتخانه های خارجی هستن صورت میگیره، همه اینها نشان میده که یک پروژه بسیار جدی و عمیقی برای در هم شکستن وحدت امت اسلامی صورت میگیره و افغانستان هم بخشی از این پروژه هست. در داخل افغانستان همین اتفاق میفته. این مسئله ضرورت وحدت را و ضرورت حرکت به یک وحدت عملی و واقعی را بسیار جدی میکنه که در فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب هم این مطلب مشهود بود.
نکته مهم دیگر در سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب ترسیم ماهیت واقعی استکباری و سلطه‌جویی آمریکاست. آمریکا سالهاست که به دنبال تسلط بر همه جهان است و از هر وسیله، حتی علم و فناوری برای سلطه‌جویی و انحصار طلبی استفاده می کند. آمریکا برای اولین بار با سلاح اتمی دو شهر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را هدف قرار داد و در این برهه نیز آمریکا پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر با شروع جنگ‌های پیشدستانه بدعت دیگری را بنا نهاده است. با توجه به این روندها و واقعیت‌های تاریخی است که رهبر معظم انقلاب علاج حوادث تلخ جهان اسلام همچون جنگ 5 ساله در یمن و بمباران قساوت‌آمیز مردم به دست سعودی‌ها و یا دهنکجی چند دولت ذلیل به امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین را در گروه اتحاد مسلمانان دانستند و تأکید کردند، گرفتاری ها و مشکلات دولت ها و ملت های اسلامی از کشمیر تا لیبی به برکت وحدت امت اسلامی برطرف خواهد شد. در رابطه با روحیه استکباری آمریکا، اینکه چه اهمیتی دارد شناخت این روحیه برای مسلمانان و خصوص ملت مسلمان افغانستان، با هم بشنویم در ادامه صحبت های آقای مبلغ را در این باره.
روحیه ای که باعث میشه که یک نگاه از بالا به پایین به کشورهای منطقه غرب آسیا و از جمله به افغانستان داشته باشند و برای تأمین منافع خودشان و تأمین خواسته های خودشان هر درد و رنجی را بر کشورهای منطقه و بر مردم منطقه تحمیل کنند.
بله.
تا ما نسبت به این روحیه استکباری شناخت نداشته باشیم و برای رها شدن از این روحیه استکباری کشورهای مثل آمریکا مسیر درست مبارزاتی را انتخاب نکنیم، وضعیت ما بهتر از این نخواهد شد.
بله.
آمریکا برای ما تصمیم خواهد گرفت، به جای ما مذاکره خواهد کرد، به جای ما قرارداد صلح امضا خواهد کرد و هر گرفتاری را که منفعت برای خودشان داشته باشه برای ما به ما تحمیل خواهند کرد. بنابراین شناخت این روحیه استکباری و انتخاب یک مسیر مبارزاتی درست با این روحیه استکباری که آمریکا بر ما تحمیل کرده،
بله،
یکی از نکات مهمی است که از فرمایشات رهبر انقلاب میشه درس گرفت.
به واقع سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب در همه ابعاد بر یک نتیجه منطقی و راهبردی تاکید دارد که پیش از این نیز در سخنان ایشان بارها مورد تاکید قرار گرفته است. این سخن راهبردی یادآور این واقعیت است که دشمنی آمریکا با ایران علتش قبول نکردن سیاست ظالمانه آمریکا است. تنها راه پایان این دشمنی مأیوس کردن آنهاست. به همین دلیل باید قوی شد و ابزارهای واقعی قدرت را باید تقویت کرد. در پایان از محترم واعظی کارشناس سیاسی پرسیدیم که استادگی ملت ایران در برابر زیاده خواهی های آمریکا برای ملت های جهان چه درس هایی دارد؟
اصل انقلاب اسلامی که در چارچوب نظام نشرقی نغربی و سر کار اومد و مقابله با استکبار رو به عنوان یک استراتژی و یک شاخصه در مکتب امام متبلور شد، در واقع برای دنیا ثابت کرد که نه، اونجوری که قدرت‌های بزرگ زیرخواهی میکنن اونجور نیست. ملت‌ها میتونن با اتکا به توان خودشون در مقابل بزرگترین قدرت‌ها هم بیستن، مقاومت کنن، اونها رو کوچیک کنن. 13 آبان یادآور یکی از همین رویدادها است در سال 58 که ملت ایران جاسوسخونه امریکا رو، در واقع سفارتخونه امریکا که جاسوسخونه شده بود و علیه انقلاب اسلامی توطئه میکرد رو رفتن و تسخیر کردن تا دست امریکا از توطئه در داخل ایران کوتاه بشه. اون گروگانهایی که گرفته شدن و برخوردهای بسیار تغییرآمیزی که ملت ایران علیه امریکا کردن تا آخرین مورد اون رو میشه در حمله به پایگاه آمریکا در عراق که حمله تلاحجیانه ایران بود، که همه اینا نشون داد که تصوراتی که اینا به عنوان قدرت دنیا داشتن یه تصورات بسیار با پوستیه و باطنی نداره و ملت ها میتونن با مقاومت با اتکای به توان خودشون در مقابل قدرت های بزرگ هستن. این درس رو به نظر من مکتب امام خمینی، مکتب انقلاب اسلامی و استراتژی جمهوری اسلامی برای دنیا جا انداخته. اینه که شما میبینید در شورای امنیت آقای ترامپ میاد علارغم همه تلاش ها تنها میمونه و نزدیکترین همپیمانانش حتی در اروپا اونو همراهی نمی کنن. این نشوندنده این است که هیمنه این قدرت فرو ریخته.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه پند پیران. از شما همراهان دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید. مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه میباشد.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسخن...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت،
خدا نامش سرآغاز کلام است که بر ما فیض و لطفش مستدام است. همراهان نهایت گرامی، سلام و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه‌ای را تدارک دیده و پیشکشتان می‌کنیم که پند پیران نام دارد. حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم شما خوبان میکنیم. حکایت امروز ما سفر دریایی نام دارد.
صابر
جان، صابر
چه میکنی جان پسر؟
باروبونه میبندم به قصد سفر.
خیر باشد، سفر بی خبر هم حکایتی است. به کجا می‌روی که مرا از آن هیچ خبر نیست؟
از آن سفر همگان را خبر کنند که مقصد معلوم دارد. وقتی پا در راهی می‌گذارد که انجامش را خود نیز نمی‌دانم، از چه و با چه بگویم؟
صابر با من بگو چه شده؟ این چه حالی است؟
این حال حال درماندگی است، حال بیچارگی، حال حیرانی.
آخر از چه؟
چونان سخن مگو پدر جان، انگار که از حال پسرت هیچ نمیدانی.
چرا ندانم؟ مگر میشود ندانم؟ پسری برس رسندم معقول، قامت بلند و سینه فراخ، قوه شیری به بازو دارد و چالاکی اسبی به سر، چون در میدان شهر هماورد میتربد، جمله زورمندان به کنجی خیش را پنهان میکنند، مبادا مشتی از او به ایشان رسد که اگر چنین شود بر خاک هلاک افتند و یتیم بچگان از ایشان بر جای ماند. چنین از ثابت من.
آره، لیک فلحال همین صابر که گفتی پدر محتاج سکه انگشت به دهان مانده. خواهم که سفر کنم، پس به دیاری روم که قدر چون منی بدانند و بر صدرم نشانند و سکه ها در پایم فشانند.
کدام دیار است که ما ندیدیم و نشنیدیم پسر جان؟
چه دانم، می روم. راه طولانی و ولایات پیش رو بسیار، می گردم تا بدانجا رسم که سفره بخت و اقبال چون منی در آن گسترده باشد.
چونی مکن صابر، با این بادی که در سرداری توفان به زندگانی خیش نیفکن، به عوض اندکی قناعت در کار کن تا روزگار بر مدار شود که هیچ قربتی وطن نمی شود.
در
جان بده.
ببین صابر بار و بنه سفر بسته، چون آفتاب در آسمان بنشیند و سیاهی رخت بربندد، به ساحل روم و بر کشتی نشینم و راهی سفر شوم، آنجا که قدرم بدانند و حرفم به جای آورند.
صابر
بگو، اما سودی ندارد، من خواهم که چنین کنم، پس به یقین چنین نیز خواهم کرد.
صابر، تو را تنها زور بازو هست و بس.
باشد، باقی را در سفر بیش خواهم آموخت.
آموزه های سفر به بها دهند، توانی بهایش بپردازی؟
آنچه توانم میپردازم و آنچه نتوانم به زور بازو میستانم. تمام.
از آن که آفتاب به میانه آسمان آید سوی باد موافق گردد، کشتی بر موجها در حرکت خواهد شد. از آنان که قصد سفر دارند پیش آیند، 10 سکه بپردازند و به کشتی درآیند.
حال اگر کسی 10 سکه نداشت و قصد سفر داشت چه بایدش کرد؟
باید که از خیل عرفا گردد تا بتواند پای بر آب نهد و از آن بگذرد. هر که 10 سکه دارد پا پیش گذارد، ورنه از پی کار خیش رود که باد پیوسته موافق نخواهد ماند. 10 سکه را بده و برو. 10 سکه. 10 سکه را بده. 10 سکه بده، پس از آن میتوانی به کشتی درایی. 10 سکه. هر که 10 سکه‌اش هست پیش آید، ورنه از راهی که آمده بازگردد، احوال ما را ناخوش نکند. و تو؟
من؟ مرا بگویی؟
به کشتی نمی نشینی؟
خواهم که بنشینم، لیک تمام آن چه دارم 10 سکه است. اگر جمله آن بدهم باقی سفر را چه کنم؟
پاسخ این پرسش دیگر با من نیست. تنها یک سخن، 10 سکه میدهی و به کشتی مینشینی یا نه؟
مسافران بسیار در کشتی نشانده‌ای و هنوز کسانی میآیند تا با تو هم سفر شوند. بیا و درباره من مهربانی کن. به عوض 10 سکه 5 سکه بستان و مرا نیز در این سفر با خود همراه کن.
شرم کن مردک، قامتی دوتای من و پشت بازوی 10 چون من داری. کشتی به سبب تو یکان به قدر 10 مرد سنگین‌تر می شود. اون وقت می خواهی نیم بهای سفر بپردازی؟ برو.
رویم به خاک ذلت نزن مرد، از تو به خواهش خواستم اینجا.
اگر این بیهوده که می گویی چون پیرزن به زاری هم از من بخواهی، باز با تو خواهم گفت نه. یا 10 سکه یا به راه خیش رو.
تو را به خدا نیکن، تو را به خدا.
برو کنار. کشتی تا دمی دیگر بر آب پیش خواهد رفت، کسی بر جای نماند. لنگر از آب بیرون کشید.
بمانید، بمانید، مرا با خود نمیبرید؟
به پنج سکه نمیبرم. اگر بهای این سفر به کمال میدهی به کشتی درا، ورنه جان از تنت بیرون شود هم تو را بر این کشتی نمی نشانم. لنگر از آب بیرون کشید.
باشد باشد باشد، بهای سفر به کمال میدهم و با تو همراه می شود. حال بمان و بگذار به کشتی درآیم.
بمانید بمانید، مسافری دیگر نیز به کشتی خواهد آمد.
نمی توانم، کشتی از لنگرگاه اندکی دور شده، می ترسم به آب افتم.
تنها قامتی چون پهلوانان داری، زهرت به موشان می مانم.
به هم از آن که به سخرم گیری، دستم را بگیر و یاریم کن تا به کشتی در آیم.
یا دستم را بگیر و به کشتی در آ. یا
اندکی مانده، تنها اندکی، دستم را بگیر.
گرفتی؟ آمین به کشتی در آ.
تو بخوش.
چرا میکاری؟ کسی یاریم کند؟
دهان ببند ملا، دهان ببند. به اصرار و التماس با تو گفتم به نیم بها مرا همراهی سفر کن. حال یا رضا میدهی مرا بی بها به مقصد رسانی، یا تو را به زیر مشت خیش
خناک.
میدانی که قوه 10 مرد در بازو دارد، پس مرا بی بها به همراه میبری یا هلاکت کنم.
نازم تو را بی بها به همراه میبرم و در سفر خوراکت را نیز خواهم داد. خوب است؟ جان از دلم به در شد.
پس به کشتی در آیی. اما نخست من
باشد باشد، همچون تو بگویی پهلوان.
چه غریب و شگفت ماجرایی است دریا. پدر جان، کاش بودی و میدیدی که شگفتی سفر بیش از آن است که حتی در خیالت بگنجد. این چیز که از آب بیرون زده؟
ای وای آخر چه کسی میتواند چنان کند که ناخدا میخواهد؟
چه شده مرد؟ از چه چون مرغ به اسمل دست و پا میزنی؟ با من بگو این چیست که از آب بیرون زده؟
تو این پیلتن؟
آره،
به خدا سوگن که حتی چون تو این نیز از عهده آنچه ناخدا میخواهد بر نیاید.
من از عهده کدام کار بر نمیایم. بازگو تا خلافش را بر تو آشکار کنم.
تیرک کشتی را خللی رسیده، نگاه کن، کج شده.
کج شده؟
آری، شاید کجیان به چشم چون توی نیاید، اما ناخدا آن را میبیند و میگوید که باید آن را بکنیم. اما چگونه؟ ای وای،
از چه سخن به تمام نمیگویی مرد؟
آن ستون میبینی که از آب بیرون زده؟
آری میبینم، از غذا ندانستم که چیست، از تو پرسیدم و هیچ پاسخ هم نگفت.
آن ستون از باقی عمارت یونانیان است که آب آن را با خود گرفته و حال همینش بر جا مانده. ناخدا میگوید اگر دلاوری باشد که به آن ستون رود و رسنی را که یک سر آن به تیرک کشتی بسته بگیرد و بکشد تا تیرک راست شود، ما آن را بدان حال محکم خواهیم نمود. اما من میگویم نمیشود. کدام آدمی زاد است که زوری چنان بعید داشته باشد؟ وای اگر وادی در کشتی افتد، تیرک میشکند، چه برسد به طوفانی.
من
تو چه
من این کار میکنم، بران ستون میروم و یاریتان میکنم تا تیرک کشتی راست کند.
تو؟
آری.
مرحبا بر تو پیلتن، مرحبا بر تو شیربازو، مرحبا بر تو ناخدا. دل خوش دار که بلا از ما دور شد. ناخدا
رسن به آرنج پیچیدم، حال تیرک کشتی می کشم. چون چنان شد که مطلوب ناخداست، بگویید که چنان بدارمش.
حال بر ستونی یا تو را بر ما دسترسی نیست؟
میبینی که نه، لیک اکنون رسن میکشم. ها
چه کردی؟ پس از چه رسن رها شد؟
حال بران ستون در میان دریا بمان و به حال خود اندیشه کن، شاید بدانی چون رنجی به دلی رساندی، دمی به آسودگی سر نکن که جهان نمی گذرد مگر آنکه کیفر آنچه کرده ای به تو رسد، که حتی اگر تیر از زخم بدراید اثر جراحت بر دل بماند. بدرود.
نه نه، تو را به خدا مرا در میان دریا رها نکنی.
بدرود زورمند زورگو.
نه، خطا کردم، سکه های تو نخواهم داد. من با نرو، بازگرد، کشتی را بازگردانید، من به این دیار خواهم مرد.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم، کمال تشکر را داریم. خدا یار و نگهدارتان.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
همگام با ولایت.
آمریکایی‌ها بر یک کشوری با ثروت، با امکانات، در موقعیت راهبردی حساس جغرافیایی مثل ایران به طور کامل مسلط بودند. انقلاب و جمهوری اسلامی آمدن دست اینا رو کوتاه کردن. اینا میخوان انقلاب و جمهوری اسلامی رو نابود کنن، به خاطر این میخوان تسلط داشته باشن، همچنانی که بر بسیاری از کشورهای منطقه متأسفانه تسلط دارن. اونا میخوان دستور بدن باید این کار رو بکنید و حاکم فلان کشور این منطقه حساس باید اونها رو روی چشم بگذاره و قبول بکنه. اونا اینو میخوان. توجه بفرمایید، اینا نکته مهمی است. مسئله احساسات نیست، مسئله این نیستش که انسان ناگهان به خاطر یه حادثه دفعی مثلا فرض کنید موضع گیری بکنه. مسئله اساسی و ریشه ای است. اینا نوکر لازم دارن. جمهوری اسلامی عزت خود رو به رخ اینها کشیده، اینا نمیتونن تحمل کنن. اینا میخوان حکامی وجود داشته باشن که پولشون رو بگیرن، امکاناتشون رو ازش استفاده کنن، دستور اونها رو اطاعت بکنن، هر وقتم که اونا میل داشتن اینا عوض بشن. مثل اینکه یک روزی انگلیس‌ها همین نقش رو در منطقه داشتن، یه روز رضاخان رو آوردن، یه روز هم رضاخان رو مایل بودن به دلایلی ببرن و بردن و پسرش رو سر جاش گذاشتن. اینا این رو میخوان. متاسفانه در کشورهای خلیج فارس، در کشورهای منطقه غرب آسیا این حالت در بسیاری از کشورها وجود داره. اینا در مقابل آمریکا خاضعن، خاشعن، چی انسان بگه، مثل عبد ذلیل.
ساعت 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرو رسیدن میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 3780 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، به مناسبت میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام در نامه بر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 3780 تن از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی ایران مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت. مجلس افغانستان در واکنش به حمله تروریستی به دانشگاه کابل تعدادی از مقامات و فرماندهان ارشد امنیتی این کشور را به این نهاد فراخواند. به گزارش خبرگزاری آوا، نمایندگان مجلس افغانستان در جلسه علنی امروز از امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی و 3 تن از فرماندهان ارشد امنیتی خواستند روز شنبه آینده در مجلس حضور یابند و به سوالات نمایندگان در خصوص حمله تروریستی اخیر به دانشگاه کابل پاسخ دهند. نمایندگان معترض اعلام کردند اگر اظهارات این عده از مقامات و فرماندهان ارشد امنیتی در خصوص جنایات اخیر به این مرکز آموزشی قانع کننده نباشد، مطابق ماده 69 قانون اساسی، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان باید در مجلس حضور یابد. در حمله تروریستی روز دوشنبه در دانشگاه کابل حداقل 22 تن کشته و 20 تن دیگر نیز زخمی شدند. امرالله سالم معاون اول اشرف غنی طالبان را عامل این حمله معرفی کرد، اما این گروه آن را رد می کند. 13 نفر از فرماندهان و نیروهای پلیس هم به اتهام کوتاهی در تامین امنیت دانشگاه کابل بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل امروز گفت 13 نیروی پلیس از جمله فرمانده پلیس حوزه 3 امنیتی و مدیر مبارزه با جرایم جنایی این حوزه به اتهام کوتاهی در انجام وظیفه برای تامین امنیت دانشگاه کابل بازداشت و به سارنوالی نظامی معرفی شدند. دانشکده حقوق دانشگاه کابل روز دوشنبه هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اولین مقصد سفرش به آمریکای لاتین امروز وارد ونزوئلا شد و مورد استقبال خورخه آرئاسا وزیر امور خارجه ونزوئلا قرار گرفت. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از سفر ظریف به بولیوی، کیوبا و ونزوئلا خبر داده بود. قرار است وزیر امور خارجه ایران در سفر به 3 کشور آمریکای لاتین در مراسم تحلیف لوئیز آرسه رئیس جمهوری جدید بولیوی شرکت کند و در خصوص گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با مقامات کیوبا و ونزوئلا نیز رایزنی کند. جمهوری آذربایجان از حمله سنگین توپخانه ارتش ارمنستان به مراکز غیر نظامی در 2 شهر تارتار و شیخاره خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در توییت اعلام کرد مرکز شهر تارتار و شهرک شیخاره همینک زیر آتش سنگین توپخانه ارتش ارمنستان قرار دارند. این در حالی است که الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان امروز گفت که کشورش آماده خاتمه دادن به جنگ در منطقه قره‌باغ کوهستانی است به شرطی که ارمنستان از اراضی قره‌باغ خارج شود. درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از 27 سپتامبر 6 میزان در خصوص منطقه قره‌باغ آغاز شده و علی‌رغم امضای توافقات متعدد آتش‌بس همچنان ادامه یافته است. در حالی که جامعه بین‌الملل 2 کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به خویشتنداری و توقف درگیری‌ها دعوت کرده است، اما رئیس جمهور جمهوری آذربایجان صراحتاً تأکید کرده که باکو تا بازپسگیری قلمرو خود متوقف نمی‌شود. اقدام برخی از کشورهای عربی برای عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس، سران این رژیم را به ادامه شرک‌سازی در مناطق فلسطینی در ساحل غربی ترغیب کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، هیئت مقاومت در برابر احداث دیوار حائل و شهرکسازی امروز تاکید کرد که سال 2020 شاهد افزایش تصرف زمین‌های فلسطینی و شهرکسازی رژیم صهیونیستی در این زمین‌ها بودیم، به گونه‌ای که سرزمین‌های فلسطینی در بیش از 20 سال گذشته شاهد چنین اقداماتی از سوی اسرائیل نبوده است. هیئت مقاومت در برابر احداث دیوار حائل و شهرک‌سازی تصریح کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل به عملیات موسوم به الحاق خاموش ساحل غربی ادامه می‌دهد. در همین حال واصل ابو یوسف عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفت اقدام برخی از کشورهای عربی در عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر جرأت و جسارت سران این رژیم را برای اقدامات متجاوزانه و افزایش شهرک‌سازی بیشتر کرده است. ابو یوسف تاکید کرد مقامات صهیونیست هیچ واهمه‌ای ندارند که به سبب این اقدامات متجاوزانه خود مورد مؤاخذه مجامع بین المللی قرار گیرند. نظامیان رژیم صهیونیستی هم 1 جوان فلسطینی را در ساحل غربی رود اردن به شهادت رساندند. به گزارش دنیا الوطن، نظامیان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه به سمت دریور یک موتر فلسطینی در شهر نابلس فایر کردند که بر اثر این تیراندازی بلال عدنان رواجبه جوان فلسطینی شهید شد. صهیونیست‌ها مدعی شدند این فلسطینی از داخل موتر سلاح گرم خود را بیرون آورده و قصد تیراندازی به سمت نظامیان صهیونیست داشته است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم ادعا کرد که ارتش این رژیم یک عملیات مقاومتی را خونسا کرده و آسیبی به نظامیان این رژیم نرسیده است. نیروهای الهشت و شعبی عراق موفق شدند 3 مقر گروه تروریستی داعش را در ولایت الانبار در غرب عراق منهدم کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، قاسم مسلح فرمانده عملیات الهشت در الانبار امروز در بیانیه اعلام کرد که با تلاش اطلاعاتی الهشت و ستاد عملیات این سازمان و دریافت اطلاعات مهم از چند منبع دیگر در یک عملیات حساب شده 3 مقر داعش و مسیرهای امدادرسانی به داعش منهدم شد. مسلح تاکید کرد که عملیات الهشت شبی از روز سه‌شنبه آغاز شده و در این عملیات منطقه وادیال حلکوم و چند منطقه دیگر هدف حملات نیروهای الهشت قرار گرفت. پلیس اعلام کرد 10 نفر در ایالت کالیفرنیا در تنش‌های انتخاباتی آمریکا بازداشت شدند. به گزارش شبکه خبری راشا تودی، پلیس شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا اعلام کرد 40 نفر در مرکز این شهر در بحبوحه افزایش تنش‌های انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا بازداشت شدند. بر اساس این گزارش بیش از 1000 معترض بر روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و عضو حامیان جنبش جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد نیست. امروز با تجمع در نزدیکی قصر سفید با شماره دیگر درگیر شدند که در این درگیری مسلحانه با سلاح سر 4 نفر مجروح شدند. مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مناطق مختلف این کشور از جنوب شهر واشنگتن گرفته تا سیاتل، نیویورک و پورتلند هم تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان مخالفان ترامپ تقریبا همزمان با سخنرانی او در قصر سفید و ادعای پیروزیش در انتخاباتی که هنوز شمارش آرایان با پایان نرسیده از صورت گرفته است. ترامپ در سخنرانیش در قصر سفید درباره احتمال تقلب در انتخابات تهدید کرد برای مقابله با تقلب بعد دیوان عالی آمریکا رجوع میکند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندن. خب اگر به ساعت نگاهی بیاندازیم به لحظات پایانی نشرات رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان میسپاریم. تا سلام دیگر، بدرود.
خوشش میاره، بوی خوشش میاره، بادوهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. رنگ خدایی داره آهنگ آوازه و رنگ خدایی داره، شاید که قلب پاکش نور الهی داره، به هر طرز نگاهش پنهان کرده حیاره. با بسته زمان است آخر جدایی داره، آخر جدایی داره، با بسته زمان است آخر جدایی داره، آخر جدایی داره. سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پر ستاره، می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقاره، عاشقانه می خوانم از گل روی ما. خوشش میاره، بوی خوشش میاره، بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. چوری هایش صوت قناری داره، شرنگ چوری هایش صوت قناری داره، سبوی جامع لبش رنگ اناری داره، وقت به خواب میایم هوا هوایی میشو، مثل به نفش هزاران بوی بهاری داره،